از فردا بذاریم چهار رو تو. خب رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما عارضم که حالا با اون مقدمه که مرحوم آخوند طرح کردن و دیگه حالا نیاز به تکرار نداره، دوباره آخوند دوباره اشاره میکنن به اینکه حل مشکل مقدمه مفوته منحصر به یک راه نبود. هم حل مشکل مقدمه مفوته منحصر به یک طریق و یک راه نبود. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که پس ما مقدمات مفوته‌ای که در شریعت داریم، این مقدمات، یا دقیقی میشه عمومی‌تر گفت مقدماتی که از منهج و طریق متعارف مقدمه خارجن، یا قبل قبلن یا بعد بعدن، اینها در شریعت وجود داره، اینها قابل بودشون در شریعت قابل انتقاد و قابل اشکال نیست، طریق حلش هم یکی از طرق سابق میتونه باشه. خب همین مقدار عبارت رو بخونیم، فقط شما یه زاویه دیده دیگه داشته باشید تو این عبارت. چرا آخوند هی داره تکرار میکنه؟ ببینید الان چند بار داره آخوند جنبندی میکنه این مطلب رو. چرا آخوند هی پشت سر هم جنبندی میکنه؟ اینو اگر ما تأمل کنیم ممکنه یه دغدغه پشت پرده ای که کبروی تر از ایناست اینجا وجود داشته باشه، که دیروز هم تا سرمرزش رفتیم با همو برگشتیم یکی دو بار. حالا ببینیم عبارت رو. اذا عرفت ذلک فقط عرفت، اذا عرفت ذلک فقط عرفت، دانستی اینهایی که گفتیم پس بعد قد عرفت. هی جنبندی در جنبندیه. خب انه لا اشکال اصلا فی لزوم الاتیان بالمقدمه قبل زمان الواجب، هیچ اشکالی نیست اصلا در لزوم اتیان به مقدمه قبل از اینکه زمان واجب بیاید. چرا؟ چون زمان واجب نیامده اما زمان وجوب آمده. اذا لم یقدر علی المقدمه، تعریف مقدمه مفوته است، اذا لم یقدر علیه بر اون واجب بعد زمانهی فی ما کان وجوبه و حالیا مطلقا ولو کان مشروطا به شرط متأخر، که البته این صفت مهمه، کان الشرط معلوم الوجود فی ما بعد، ولو این که ما این مقدم این شرط را مثلا زمان رو شرط متأخری بگیریم که قطعا محقق میشه کمال آیت. خب این طریق خودمون که شرط متأخر بود، ضرورت فعلیت وجوبهی، وجوب واجب فعلیت پیدا میکنه و تنجز وجوب بالقدرت علی به تمهید مقدمات، مقدمه رو مهیا میکنیم تا وجوب منجز بشه. فیترشح منه الوجوب علی المقدمات، حالا که اینطور شد وجوب از واجب ترشح پیدا میکنه به مقدمات علی الملازمه، برابری که ما قائل به ملازمه بشیم. ولا یلزم من محذور وجوب المقدمه قبل وجوب ذی المقدمه، این عبارت اخرای لا یلزم من محذور المقدمه المفوته، تو عبارات متأخر اینطوری میاد، به جایی بگه مقدمه مفوته میگه وجوب المقدمه قبل وجوب زیها، و انما لازم الاتیان بالمقدمه قبل الاتیان بزیها، اتیان ها متفاوتن نه وجوب ها، بل لزوم الاتیان. آقا من دیروز که از ابتدای بحث شروع کردم برای این بله بود، تو جنبندی علل قول بالملازمه وجوب شرعی میشه، اگر علل قول بالملازمه شروع نیومدیم برابر قول بالملازمه، ما یه وجوب عقلی برای مقدمه داشتیم، این همون عقلی لا شک فی هست، بل لزوم الاتیان بالمقدمه عقلا ولو لم نقل بالملازمه لا يحتاج الى مزید بیان و معونت برهانه، لزوم عقلی ملازمه، حالا حتی اگر مقابل به لزوم عقلی مقدمه، حتی اگر لازم قول به ملازمه هم نداشته باشیم، باز نیاز به بیان و برهان نداره. اینجا حاشیه زدن به عبارت کفایی، گفتن آقا نشد، این دیگه بل نداره که. ببینید برگردیم سراغ و حرفی که اول گفتیم ریاضی بیاید جلو، تحلیل محل نزا چی بود؟ گفتیم لا شک که اگر یک ذل مقدمه ای واجب باشه و او مرکب باشه مقدماتش اغلب باید بیاد. انما الکلام در این که آیا شارع هم میگه مقدمات بیان یا نه، بعد حالا اینجا اگه شارع بگه از چه به طریق بیانی استفاده میکنه؟ از طریق عقلی. روشش چیه؟ علیت و ترشح. علیت و ترشح که اومد نمیشه معلول باشد علت، میشه مشکل مقدم مفوته. پس مشکل مقدم مفوته مشکل است فقط در فضای ملازمه، و الا اگه ملازمه نباشه دیگه اشکالی وجود. لزوم عقلی که لا شکه که وقتی یه واجب مرکبی واجب شد همین مقدماتش لازمن عقله، و اصلا علیت توش نبود که مشکل بقای معلول بدون علت ترشح ای حرفا پیش بیاد. همه این قصه از اینجا شکل گرفت جان. چرا؟ هم دیروز توضیح مفصل گفتم. نه حاج آقا برگشتید اول بحث، هم دیروز اول بحث دوباره منظم گفتیم، هم هر اول بحث مقدمه واجب فلان و تیل. دو تا عقل داشتیم، یه عقل بدیهی داشتیم، یه عقل حاکم به ملازمه داشتیم. عقل حاکم به ملازمه شد بیان من قبل شارع، عقل وادی جلب میشد رفتی به وادی امتصال نداشت. این ارشاد که اینجا بگیم مال ارشاد وادی امتصال، اصلا رفتی به هم دیگه ندارن، اینا سازوکار نداره این حرف. حالا یادتون بیاد دوباره یه نگاهی کنید به اطلاعات گذشتتون. پس دوباره آقا ببینید چی شد. پس ما الان آخون چی داشت میگفت؟ ببینید حرف آخون رو بگید. آخون میگه آقا اگر ما شرط را متأخر کردیم وجوب ذل مقدمه فعلیت پیدا میکنه، بعد وجوب مقدمه که ذل مقدمه که فعلیت پیدا کرد ترشح میکنه، وجوب برای مقدمات اثبات میکنه. پس مقدمات همین الان وجوب دارن، بریم انجامشون بدیم. مقدمه مفوته وجوب دارد، سازوکار ملازمه عقلیش درسته، اگر مولا بخواد بگه اشکالی تو این سازوکار وجود نداره. بعد آخون که حالا اگر هم قائل به ملازمه نشیم، همون عقل بدیهی که حکم به لزوم عقلی مقدمات میکنه عند وجوب ذل مقدمه، همون عقل اول اول کار که لا شک که مقدمات لزوم عقلی دارد، هیچ کدوم اصلا ربطی به شارع نداره. عقل لزوم دارد، لزوم را میفهمد، این وجود داره. بعد آخون اینو با بل گفته، گفتیم آقای اومدن گفتن نه حرف درستی هم زدن، این دیگه بل نداره،
یعنی ترقی نیست
ترقی نیست اصلا حرف درستی اما ربطی به اینجا نداره. چرا؟ چون اصلا اشکال از کجا تولید شد تو مقدم مفوته؟ اشکال به خاطر علیته بود. علیته مال کی بود؟ مال جایی که شارع میخواست وجوب برای مقدمه بگه اما به طریق العقل از کانال علیت بتره شد. حالا که عقل حاکم ملازمه، حالا که اصلا خارج از ملازمه دیگه مشکل نداره تو مقدمه فهمید، پس دیگه بل نداره. اصلا این چیز ترقی تو وسط بحث نیست، این اصلا ریلش از فضای ریل اشکال مقدمه واجب مقدمه مفوته دو تاست، دو مسیرن.
این قسمت این دو تا
نباشه،
یعنی
آخو کردن
واسه با این
بل،
یعنی
ترقیه
بکنه در
قدر وسط رفتش
کنه.
بله 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 نمیشه. و بعد ترهش اصلا اینجا مقالطه آمیز میشه. نه دو تا عقل داریم اینجا با ماه اول، بس دو تا عقل هم جدا کردیم که مقالطه رفع اشکال بشه. ببینید آقا محمد ما دو تا عقل داریم، دو تا عقل هم دو تا عقل هم عقلند، اما تو حیث کاشفیت از حکم شارع متفاوته. یه عقل داریم میگه آقا هر وقت مرکب گفتن باید اجزایش بیاری، این انت بدیهی چاله میدوری، هر وقت مرکب گفتن اجزایش میخواد دیگه، پس که شک داریم توش میگیم نه. این عقل به همون که لا شک اول مقدمه باید این بدیه بذاش کنار، آخون داره با بل اینو میگه، این خواهی که اصلا محل نظامون نیست. محل نزا کجاست؟ بیایم سراغ محل نزا. محل نزا اینجا بود، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ازا رأ المولا ان فلان شی واجبن، هل رأ نفسه خودش که ان مقدمات او واجبون ام لا، خودش میگه. حالا اگه بخواد بگه چجور میگه؟ با طریق عقل میگه. نه نه، بعد با طریق عقل چجور میگه؟ با طریق ترشح میگه. ترشح یعنی چی؟ یعنی علت معلول، یعنی باید علت باشه تا معلول بیاد. میگیم خب وقتی علت یعنی وجوب ذل مقدمه، چجور ترشح بیاد وجوب مقدمات رو درست کنه؟ میشه مشکل مقدمه فهمید. اون عقل اول که چاله میبسن یه اشکال توش وجود نداشت. بعد شما بالا علل ملازمه رو گفتی، بعد میگی بل لزوم الاتیان بالمقدمه عقلا ولو لم نقل بالملازمه.
آقا
اون عقل بدیهی طرف ملازمه است. کیمش عقل طرف لا يحتاج الى مزید بیان و معونه. این لا يحتاج آخون داره حد وسط بالا میگه، میگه چون شرط متأخر شد پس دیگه لا يحتاج الى مزید بیان و معونت برهان. ممکن اصلا بابا او جواب ربطی به اینجا نداره. کل اتیان بسائر المقدمات فی زمان الواجب قبل اتیان الواجب، مثل همه مقدماتی که وجوب واجب فعلیت داره اما قبل از واجب انجام میشه اشکال نداره. فنقده به ذالک، دوباره آقا فنقده دوباره یه اذا عرفته دیگه است دوباره. فنقده به ذالک انه لا ينحصر التفسی فرار عن هذه العبیسه عن هذا الاشکال به تعلق به تعلیق نظریه واجب معلق رو ما بگیم او به ما یرجع الى تعلیق، مثل تعلیق است یعنی نظریه شه من جعل الشرط من قیود الماده فی المشروط. بعضی دوباره اینجا حاشیه زدن، حاشیهشون هم درسته، گفتن آخون شما فهمودید که واجب معلق چیزه لایت چستکی بود، اگه بخوایم خیلی احترامش بذاریم بیاریمش در حد نظریه واجب مشروط کنیم یعنی نظرشه، پس معلق یرجع الى شیخ نه شیخ یرجع الى معلق. باز حالا اینا دیگه نکات عبارت چی؟ نه نه الان میرسم دوباره یه چی دیگه داریم الان میرسیم. دیروز یه تیکش رو گفتیم یه تیکه دیگهش هم الان. فنقده به ذالک، حالا که اینطور شد باز آشکار میشه که انه لا اشکال فی الموارد التي یجب فی الشریعه الاتیان بالمقدمه قبل زمان الواجب، جایی که مقدمه مفوته قطعیه تو فقه کالقصد فی اللیل فی شهر رمضان و غیر شهر رمضان علا من وجب علیه الصوم فی القطع، بنابرای فتوای که فتاوی کسان که حتی میگن اگر کسی روزه قضا میخواد بگیره باید حتما قسلش رو قبلش انجام بده. از یک شف و بهی با این وجود در شریعت که لاشک کفیه است یک شف به طریق الان ان سبق وجوب الواجب و انما المتأخر هو زمان و اتیان الواجب ولا محظور فی اصلا. این دقیقا صناعت اصول پیاده شد، اصول میاد قوانین رو درست میکنه که فردا اگر رفتیم تو فقه، فقه ظاهر فقه گفت آقا اینو داریم، ما تو حل تحلیل عقلانی او دوچار مشکل نشیم. اگه طرف فقه بگه ما فلان مصداق داریم، مجتهد بگه ذهن من اجازه نمیده اینو داشته باشیم. اجتهاد یعنی طوری زبان شناسی کنیم کلام شارع رو، طوری این جاده ها رو از پیش تعیین کنیم که وقتی میریم سراغ فقه قرار میگیریم اتوماتیک مسائل تو جاده ها قرار بگیرن، چیزی خارج از این مسیرها باقی نمونه. خب این تا اینجا. حالا انصافا این چند بار این مطلب تکرار شد، الان ما این یک هفته که داریم میخونیم هی به عبارتهای مختلف داره تکرار میشه. اگر کسی حال داره دیگه اینجا میخواد به تولید نظریه برسه، بنده اینطور میفهمم باید الان شما برید یه جای تنها این کتاب بذارید جلوتون، این عبارتها رو که چند بار تکرار شده رو برای خودتون رو کاغذ شما رو گذاری کنید، بعد ما به اشتراکاشون رو پیدا کنید، ما به اختلافاشون پیدا کنید، بینی بین ربی این کار رو بکنید، بعد برید سراغ کتاب های درس خارج. نه نه تغییراتون از آخون نظر مختاراشون، یعنی محقق رایین آخرش نظر مختارش چیه؟ محقق اصفهانی آخرش نظر مختارش چیه؟ حضرت های خویی نظر مختارشون چیه؟
یکی ناسا
برید ببینید، این من این شما برید انجام بدید. اگر به چیزی نرسیدید تو عبارت شما پیداش کرده بودید، من برای همیشه کفایه میذارم که من حیث و لایش اره رفقا کار علمی اینطوره، ذهن معصوم نیست، خدا اسمت علمی به هیچ جز اهل بیت نداده، میمونه ارتکازی یه جایی که فشار میاد بزن یه دفعه خودشو نشون میده، مثل میشه نظریه مختار تهش رو که از قبلا شنیده بودی بشه فراموش کرده بودی. کسی بتونه ذهنش را دستبندی کنه بازی رو برده. یعنی شما تو فضای ذهنتون به اصطلاح این کامپیوتریستا یه نرم افزاری دارن، قدیم کم استفاده بود، قدیم که میگم یعنی اون موقعی که قبل از ویندوز 98 اینا بود، اینا زیاد استفاده نمیشد چون هاردا کوچیک بود، فضاها کم بود، نرم افزاری گذاشته بودن توی ویندوز به نام دیسک دیفراگمیشن، جمع آوری اطلاعات در فضای هارد. این نرم افزار هر چی اطلاعات بود که تو سلولای هارت پخش می‌شدن، اینا رو جمع می‌کرد می‌ذاشت یه گوشه هارت، بقیه هارت خالی می‌موند، مثل جمع کردن اساس توی اتاق. هاردا که بزرگ شد می‌دیدم یه نرم افزار اجراش نمی‌کنه. چرا اجراش نمی‌کنه؟ چون انقدر فایلای دی ال ال و فایلای کوچیک کوچیک کیلوبایت کیلوبایتی زیادن تو این نرم افزار. مثلا این نرم افزار 1,000,000 فایل کیلوبایتی داره، مثل نرم افزارهای عامل یا نیمچه عامل. اینا اینطوریه. بعد این نرم افزار فایلا پخش می‌شدن، نرم افزار نمی‌اومد بالا. شما یه دیسک فراگمنتیشن می‌کردی، اطلاعاتو جمع می‌کردی یه جا، نرم افزار اجرا می‌شد. هارد نمی‌تونست پیدا کنه اطلاعاتو. این اتفاق برای ذهن باید بیفته، دائما باید بیفته. شما هی باید اطلاعاتو جمع کنید. وقتی اینطور شد هیچ اطلاعاتی تو ذهن شما نیست الا اینکه احاطه دارید روش. همون لحظه که میگن این میاد به چشم، این بیاد بازیو بردیم ما. این اتفاق میفته معمولا. حالا شما تو همین بحث تجربهش کنید خواهید دید. میگم تو من موقع میخوندم میدیدم آقا اینجا تو درس خارج قبلا که فرم میگفت نماراش هست، این مطلب رو دقیق طابقا نعل به نعل عبارتهای حضرت علامه تو نهایت شعر معنا میکردن. بعد نمارای 15 سال بعد یه جور دیگه میگه. شاید چند بار میشد من این نوار رو هی نگه میداشتم، اونو میذاشتم روی ضبط دیگه، خدا میدونه دو تا ضبط جلوم مقایسه میکردم دقیقا الفاظ، یعنی هی کوچیک میشد دائره شک من، کوچیک میشد کوچیک، به یه جا میرسید میگم اه یه کلمه جابجا میشه تو نوشتهشون که نگاه میکردم میگم اه جابجایی اتفاق افتاده. بعدها تو خاطراتشون میگفتن من مثلا فلان موقع داشتم فلان بحث رو درس میدادم تو فلان مدرسه. دن نگاه کن یه حد وسط گم شدنش مال اون تدریس کناری این تحصیله بوده، اون روزی که داشته این بحث رو تحقیق نهایی میکرده اونجا داشته تدریس میکرده یه موضوع دیگر رو. ذهن اطلاعات از هم دیگه از این پوشه میبره تو اون پوشه، از اون میاره یکی خاطر میشه. کسی بخواد حرفه ای درس بخونه باید خیلی مراقب ذهنش باشه، راهش هم همینطوره. حالا این بحثی که داریم همینطوره. حالا شما برید این عبارات ها رو کنار هم بگذارید، چند بار آخون تکرار کرده، تو هر تکرار یه چیزی رو گفته یه چیزی رو نگفته، منوج هم با هم دیگه اشتراکاتی دارن افتراقاتی دارن، افتراقاتشون رو پیدا کنید. اگه بتونید یه خط مسیر مشخص کنید افتراقا بره کنار اشتراکا بمونه، مجتهد شدید دیگه نمیخواد برید چیز دیگه بخونید، این ذهنتون دیگه بسته میشه. بخونیدم آقا مجید هیچ اثری روتون نداره دیگه، یعنی بعدها دوباره میخونید میرید مطالعه میکنید تحقیق میکنید خارج میکنید چیزای دیگه، بعدها که میایید دوباره درس بگید همینو میگید که الان یه بار برای خودتون بس دیده، چون یه جاست که تونستید همه افتراقا و اختلافا و اشکالات رو حل کنید. اگر این کارو کردید مجتهد میشید اتوماتیک، یعنی ذهنتون به قطع میرسه مثل که تمام شد دیگه، فینیش نرم افزار رو زدن دیگه، تمام دیگه نمیشه کارش کرد. خاصیت ذهن. حالا آیا آخون اینجا صغرا رو هم گفته؟ کبرا و صغرا به پایان رسید تمام. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، این سوال یک دلیل خلفه در واقع، یا مثل شبیه خلفه. مقدماتشو ببینید، شما گفتید 3-4 را بیشتر دیگه وجود نداره دیگه، یعنی حصر، یعنی اگر 4 تان لا خواه مثلا، اگر 5 تان لا ساده سلام، اینطور شد. بله. از اون برم گفتید که ما میگیم که تو فقه هر چی مصداق پیدا کنیم که از نوع مقدم مفوت است لابد که به یکی از این طرق برگرده، اگر 3-4 تا طریق امکانش هست، اگر هم امکانش نیست بعضش باطل شده که به دلیل به مفهوم به دلالت الاقتضا باید بگیم اون طریق از محل نزاع خارجه، پس باید به یکی برگرده. این شد سازو کار شما. حالا اگر ما تو فقه مصداق پیدا کردیم که با هیچ کدوم از این طرق شما قابل حل نیست، فرض کنیم ما در فقه موردی میابیم که اون مورد ملاکن شبیه مقدمات مفوت است، اما از طرق گذشته سابق و ذکر قابل توجیه نیست. خب اون موقع باید چه کار کنیم؟ خب قبل از این که بریم وارد جواب بشیم، اول این سوال باید بحث بشه، یعنی چی مطلب ما، یعنی چی با طرق قبل قابل حل نیست؟ آقا مجید اینجا یه چی دیگه میخوام کشف کنم. پس معلوم میشه مدعین این طرق سابق نخواستن صرفا یه طریق ثبوتی بگن که بگن به طریق این نکشف تو باید به این برگرده، یعنی بگیم یه مصداق قطعا تو فقه داریم، تو مصداقا این طریق نوشته نشدم، اما مصداق قطعا تو فقه داریم، او برم راه توجیه ندارد، میگیم از این راه. اگه اینطور باشه استدلال، میگیم ما من مصداق الا اینکه به این کبرای عقلانی ثبوتی برمیگرد. وقتی یه کسی بیاد ادعا کنه ما مصادیقی در فقه داریم، ملاکشون با مقدمات مفوتی یکیه، اما با طرقی که گفته شد حل نمیشه، یعنی قائلین به این طرق اعتقاد به اثباتی بودن این طرق دارن، یعنی این طرق ما در لسان دلیل جای پا دارن، لذا یک مصداق ممکنه تو فقه پیدا بشه که این مصداق، آقا مهدی بامی، آقا این مصداقی که در فقه پیدا شده مصداقی است که ملاکش با مفوته یکیست، یعنی قبل از زمان واجب باید او را انجام بدهیم، اما وقتی به لسان دلیل اون مقدمه نگاه میکنی، اون لسان نه سازگاری با مشروط شیخ داره، نه سازگاری با معلق فصول داره، نه سازگاری با شرط متأخر ما داره. یعنی ببینید اگر طرقی که شما گفته بودید صرفا یه امر ثبوتی عقلانی بودن، یعنی وقوع و امکان رو ما داشتیم بحث میکردیم، مستشکل میگه که این ثبوتی شما کارساز نیست،
شما
اثباتی نگاه کردید، میگیم چرا؟ نه اثباتی نگاه کردید که خراب شد. ببینید اگر ما بیاییم یک کبرای عقلانی درست کنیم، بیاییم یک کبرای عقلانی برای یه مسئله درست کنیم، مثلا میگیم آقا جمادات حیات ندارن، جمادات حیات نه، این کبرا عقلانی بسو که بار. هر جا که شارع اومد از افعال ذی‌الحی به جمادی نسبت داد، ما میگیم به این کبرا باید برگردیم، پس باید دلیل رو تعلیل ببریم، این میشه یک کبرای ثبوت. این ناظر به هیچ دلیلی نیست، دلائل خودشون رو با این تنظیم میکنن. اگر میشه درات اختصار، اگر روشش این گویندگان در معلق یا مشروط یا شرط متأخر یک قاعده کبروی ثبوتی بود، ما من مصداقن به دلات الا بی که به دلات اختصار باید به یکی اینا برمیده، تمام دیگه نمیشه بگیم چیزی در ظاهر شریعت پیدا کردی با اینا سازگاری. اینا اصلا اینا ناظر به لسان دلیل نبودن که بخواد دلیلی با اینا سازگار بشه، یا سازگار شدن یک دلیل با اینا فرق در اینه که اینا ناظر به دلیل باشن که باشن معارض با دلیل. حالا میخوام به اینجا برسم، اما این نوع اشکال نشان دهنده اینه که شأنه اون دو سه روش یک امر فرضی و ثبوتی فقط نبودن، اینها مساعد با لسان ادله بودن، یعنی که انه هر کدوم از قائلین به این نظریات برای حرف خود یه چند تا از مثالهای ظاهر شرع آورده، ای گفته من دارم میگم به این دلیل، ببین تو شریعتم اینا رو داریم، او گفته من اینو میگم، لذا من تو فضای شرط متأخر آخون مثال به چی زدم؟ اوقات صلوات اردش تو لسان دلیل خلافا لآقای مزفر و خیلی از کسانی که اینها رو ثبوتی بین آقای مزفر گفت گفت چهار تا معاوضه داریم در مقام فرض و ثبوت. ببینید رفقا دوباره با این زبون دیگه بگم، این چیزی که دارم میگم کبراش خیلی نافعه، محقق خویی از این کبرا خیلی استفاده میکنه، تو یکی از کمربندهای فکری محقق خویی همین قاعده ای که دارم الان میگم، اگر یه مسئله این ثبوتش مشخص شد، اما ثبوت بدون نظارت به اثبات و ثبوتش بسته شد، دیگه هر چی تو اثبات میگرده لا محاله نباید از این ثبوت خارج بشه. اما اگر یه قاعده ای بسته بشه، که این قاعده یه ثبوتی داره، اما این ثبوته ناظر به اثباته، مسبب و معید و دلیل و مثبت او وجود بعضی از مصادیق در شرع بشه. این یه نفعی توشه، اون نفع هم اینه که یه عرفی شد، یه قابلیت فهم داره، قابلیت پذیرش داره، خیلی کلی نیست. اما یه ثمره دیگه داره مزیقشه. فردا اگر چهار تا مصداق دیگه که از جنس همون مصادیق قبلیه بودن با این قاعده نساختن، قاعده هوا میشه. آقای مظفر و عده زیادی از اصولیین تقریر اینها رو به صورت محاولات عقلانی و فرضی تقریر کردن که اینا تمام شد. حالا اگر ما مثلا از این سه چهار تا سه تاشم باطل کنیم، میگیم فقط یکیه دیگه، هر چی هست باید به این یکی برگرده، کلی و کبروی. اما ظاهره استنادها و اشکالها، حداقل این اشکالی که این مستشکل به ذهنش اومده، اینه که کأنه این محاولات تابع لسان بودنه.
همون ادبیات عرفانی غیر عرفانی خودمون دیدیم.
بله. اگه بردیم
با این مستشکل،
خب باشه. اشکال نداره. پس تا اینجا معلوم شد دیگه. این نکته ایه که منتقیه در اشکال مستشکله در واقع.
مثل این مطمئن اخوالی که منصوص زیر بوده، اشکال
کنید
که
آدم
جوانه اومد
متصف
شد،
ظاهرن متصف شده. بله بله، مثلا من دارم میگم اونی که میگفته اونجا ثبوتی بود، لذا وقتی ثبوتی شد ظاهر چکار ظاهر داری؟
صاحبه این نظریه میخواد دوجی میکنه.
باش، حالا ثمرش کجاست؟ این اگر شما باید خط ثمره این نکته که امروز من منقعش کردم در ضمن اشکال این مستشکل، این میشه، این به عنوان یک قاعده تو ذهن شما هست دیگه. فردا اگر کسی یه نظریه ای داد، اگر ثبوتی داره نظر میده، نباید تو مقام استدلال مثل منی که داشتم برای شرط متأخر توضیح عرفی می آوردم مثال بزنه به شاهد مثال خاصی، کلی باید حرفشو بزنه. هر شاهد مثال در من باید تطبیق بشه. حاج آقا دلیل نمیتونه باشه، مصداق انصراف ایجاد میکنه. اون میاد، ببینید دو مدل داریم برای بحث. یه بار شما بحث ثبوت، نه نمیتونه. حاجا اینا راهفرارایی که ذهن عرفی به ما داده. وقتی میرسیم به اینجا چی میگه؟ بعدن میینه اشکال میگه خالی الان از با معید گفتیمش. همینا بحث اصلا نمیاره. اگر میخواد کبروی بحث کنی، بیاد کبروی ثبوتی بحث بکنی. نمیدونم که مثال داری. ببین مثال داری گفتن که اومد اتوماتیک باید به اینا بسازه. پیشه بهتره که نمونه. فردا اگه تو گفتن اصولتون منطبق بر فقه نیست، باش نباش.
تعریف
نیست به تقریر شما نیست.
تعریف.
اصلا من مثال بیارم خراب میشه، اگر تطبیقات بیارم میزنه این رو خراب میکنه. این یه مدله، یه مدلی که نه، ما میخوایم اصول مطبق بر فقه باشه، لذا برای هر کدوم از این محاولات مثال میزنیم. آقا مرتضی، آقا حامد، بام باشید، این دو مدل ثمرش کجاست؟ من قایمکی موقعی که اصول فقه میگفتم هی اینو نشون دادم، دادن ست تفاوت این دو تا. از یه طرف اونا هی گیر دادن با آخر آقای آخر شما حرفات ثبوتیه، حرفات آخر همیشه قاعده ثبوت، ثبوت که ثمره ای برای ما نداره. از یه طرف خودشون وقتی میخوان بیان از یه جایی فرار کنن، میگن با بحث ثبوتی مشکلشون رو حل میکنن دیگه، خودشون رو تو گیر و دار لسان ادله نمیندازه. خود نمیشه. اگه شما نمیخوای ثبوتی حرف بزنی، مثلا استاد من کجاها از این روش دوم تبعیت کرده، یعنی اثباتی، بحث جامع صحیح اهل، برید عبارتشون رو ببینید تو المحصول، تو ارشاد، تو جاهای مختلف، تو المبسوط، استاد میگن که آقا سه تا طریق وجود داره که جامع مرکب اعتباری درست بشه. بعد بعضیا تو رو خدا دقت کن، از همین آقایون نجفی که مدلشون اینه که بحث ثبوتی نمی کنن، اشکال گرفتن، گفتن خب این واقعا لایتجسبکه این حرف. من سر درس بودم، گفتیم چرا لایتجسبکه؟ گفتن به خاطر اینکه خب بالاخره باید معلوم کنیم مرکب اعتباری چجور درست شده.
ثبوتی
یعنی ثبوتی دارن نگاه میکنن. استاد ما یه لسانه، من بیتش با این میسازه، سفینش با اون میسازه، سلاچه با این میسازه.
شاید اشتباهش کنم که مثال صبحانی جایی دیگه این همه ثبوتی
کنه. حالا من نشونتون میدم آقای صبحانی همیشه اثباتیه، لذا اصلا دنبال تطبیقات پیدا کردن.
مثلا این با تعریفش نقصون رو
بزنش، مثلا سب کشتی شما بریم ببینید
تو امجاز به صحیح ثبوتی شد،
لذا اشغال بش کردن. ببینید اینا باید هم من گفتم این کمربندی ها تو اصول، این نکته ای که ما از دل اشکال مستشکل بیرون آوردیم و برامر از کل بحث مقدم مفوته نافع تر این نکته، چون این نکته تو اصول فقه نبود به این شکل. هرچی تا حالا میخوندیم اگه این رد اثباتاشو کم کنیم فاکتور گیری کنیم میشه عبارت های مزفر تو مقابلات اربعه، چیزایی که این یکی دو سه جلسه خوندیم. اما این نکته خیلی مهمه، بالاخره معلومه که ثبوتی دارید حرف میزنید دیگه، دنبال لسان دلیل نگردید، یا اثباتی حرف میزنید. یعنی چه اثباتی آقا محمد؟ یعنی وقتی اومدید یه کبرایی رو درست کردید، این دلیل حجیتش نیست الا اینکه نشون بدید چند تا مصداق تو فقه با این کبرا میسازه. بعد اون موقع اشکال چی میشه؟ اگه طرف خوبه چون مصداق براش درست کرده خیلی هم خوشش اومد، اون طرف فردا اگر چهار تا مصداق نساختن باش چکار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ بابا اونا یه کبرا درست کنیم. استاد من بلده اینجا با تردستی کامل میاد میگه آقا سه تا روش داریم برای جامعه اعتباری، حالا با هر کدوم ساخت ساخت علا سبیل من اخلاق از یه رحل میکنه. حالا جالب این خود ما ها بهش اشکال میگرفتیم، خود معتقدینه به این فکری که من دارم میگن حواسشون نیست که استاد داره با کدوم کار میکنه. ها اون کار نافعیه تو مدل خودش نافعه. نمیخوام دفاع کنم بگم حق اینه، من خودم قبول ندارم، خودم ثبوتیه رو قبول دارم، یعنی اشکال کبروی دارم به این سبب. حالا یه روزی اگه خواستم اشکالاتم بگم میگم یه 7-8 تا اشکال اساسی دارم به این سبب که حضرت استاد، اما بدونیم تو چه فضایی تنفس میکنه و حرف میزنه خودش خیلی مهمه. خب حالا کی یه لحظه از آخر شب تو خودم خیلی حرفم مهمه آخر درستم دیگه یادم داره و دیگه هم نگمش. چی معمولا اثباتی کار میکنه تو اصول؟ نه شیخ اعظم
شیخ
اثباتی اتفاقا این اشکال از شیخه آخون ثبوتی هست، هنر آخون ثبوتی هست. بخاطر همین بود آخوندم اگه یادتون باشه حتی تو همون بحث جامعه سعی هم ملاک درست کرد که همه رو باید با همی حل کنیم، بسیط مرکبه تمام شد رد وقع اما وقع. حالا ببینیم، حالا اجازه بدید شیخ، حالا اینا جانه بله از همینجا. حالا من بعدها اینجا باید معلوم کنیم که حضرت استاد و نل اعظم حضرت آیت الله جوادی اینا دیگه تو حاشیه بستان هم دیگه وقت اون تاو شده به شیخ شون میدونید اصول نمیگن. من از خودشون چند بار هم شنیدم که سبک صاحب جواهر بهتر از شیخه، شیخ اصول خارج از فقه میگه، صاحب جواهر اثباتی کار میکنه تو فقه اصول رو پیاده میکنه. یعنی موقع سه پله میشه، یه سبت میشه صاحب جواهر، یه سبت میشه شیخ، یه سبت میشه
شیخ.
حالا ایشون اینطور میفرماید اینا باید بررسی بشه بفاق اینا اثرگذار رو کل نگرشتون به اصول ها، یعنی تک به تک مباحث رو اثرگذاری میکن. فما برای جلسه پس چهار رو انشاءالله فکر کنم دیگه خوب باشه. و صلی اللہ محمد و آل محمد.